ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا اعلام کرد ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج میشود. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید دعوای آمریکا با مردم ایران نیست. و یک تلویزیون فارسی دیگر به جمع رسانه‌های خارج از ایران میپیوندد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود.
I'm announcing that the United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran.
آقای پومپئو گفت اعلام می‌کنم که ایالات متحده به پیمان مودت سال 1955 با ایران خاتمه می‌دهد. این تصمیمی است که باید 39 سال پیش گرفته می‌شد. پیمان مودت بین ایران و آمریکا با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 63 سال پیش بین ایران و دولت بین آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. در بند 3 از ماده 23 این عهدنامه پیش بینی شده که هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت یک سال آن را خاتمه داده و فسخ کنند. تصمیم دولت آمریکا به خروج از این پیمان ساعتی پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران صورت می‌گیرد. این دیوان با صدور قراری موقت حکم داد که آمریکا باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی ایران بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت. مایک پومپئو همچنین در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که ایران به دلیل امیال سیاسی خود مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری را زیر پا می‌گذارد. در همین حال وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش تهران به خروج ایالات متحده از پیمان مودت میان دو کشور، آمریکا را رژیم یاغی توصیف کرد. محمد جواد ظریف در یک توییت با اشاره به اینکه واشنگتن خروج از برجام را با بیان اینکه به دنبال یک پیمان است توجیه می‌کرد، دولت آمریکا را رژیم یاغی توصیف کرد. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نکرده و گزارش‌ها حاکی از افزایش فعالیت‌های تهران در این زمینه است. بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها، جان بولتون گفت که دعوای آمریکا با آیت الله هاست و نه مردم ایران. وی در پاسخ به سؤالی درباره سیاست تغییر رژیم در ایران بار دیگر تأکید کرد که سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست و به گفته او آمریکا به دنبال تغییر اساسی در رفتارهای این رژیم است. مشاور امنیت ملی آمریکا هدف از این اقدامات را دست کشیدن ایران از فعالیت‌های مخرب خود نه تنها در حوزه برنامه هسته‌ای‌اش که حتی در برای مرزهای خودش عنوان کرد. جان بولتون در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که دولت ترامپ تصمیم گرفته تا از یک پروتکل غیر ضروری کنوانسیون سال 1961 وین درباره حل منازعات هم خارج شود. مشاور امنیت ملی آمریکا دلیل این کار را شکایت فلسطینی‌ها از واشنگتن به خاطر انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس عنوان کرد. آقای بولتون تأکید کرد که آمریکا کنوانسیون 1961 وین را ترک نخواهد کرد. و اما همزمان با بازداشت نزدیک به 180 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحادیه حمل و نقل آمریکا از برخوردهای جمهوری اسلامی با این اعتصاب انتقاد کردند. علاوه بر این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان هم از نحوه برخورد حکومت ایران با اعتصاب کنندگان انتقاد کرده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به این اعتصاب رو دنبال کرده و از او درباره آخرین وضعیت بازداشت‌ها پرسیدم.
اخبار یعنی شبکه‌های اجتماعی، فیلم‌های منتشر شده در اونها که نشون دهنده این هستش که اعتصاب در حداقل چند شهر مانند همدان، اصفهان، زرینشهر، ایلام، ملایر و کنگاور آخری در استان کرمانشاه در امروز هم کامیونداران در اعتصاب بودن. خب آخرین خبرها هم حاکی از اینه که گویا اعتصاب‌ها ادامه داره. مثلا خبر منتشر شده از سرپرست نیروی انتظامی استان خراسان رضوی که نزدیک به 59 تن بازداشت شدن در ارتباط با ممانعت از عبور کامیون‌ها یا سنگ پرانی. اما به زمان بازداشت اینها اشاره نشده. قبلا هم خب گفته شده بود که تعدادی در این استان بازداشت شدن البته، ولی تعداد بازداشت شده الان نزدیک به 180 80 تا رسیده.
روز به همونطور که در مقدمه اشاره کردم، اعتصاب کامیونداران از حمایت‌های بین‌المللی و همچنین داخلی هم برخوردار شده. از جزئیات این حمایت‌ها بگو.
خب فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه نگرانی خودش از واکنش خشونتبار یا شدید نیروی جمهوری اسلامی ایران به اعتراض صنفی کامیونداران ابراز کرده و اینکه شمار بزرگی از رانندگان بازداشت شدند. نوئل کورد، رئیس بخش حمل و نقل زمینی فدراسیون، از تهدیدهای مقام‌های قضایی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که این فدراسیون و اتحادیه‌ای و اون در جهان همبستگی خودشون با کامیونداران در مبارزه برای دفاع از حقوق صنفیشون اعلام میکنن. اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا هم با بیش از 1,400,000 عضو نامه نوشته به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن در آمریکا و در اونجا نگرانی خودش رو از شرایط کامیونداران اعلام کرده. خواستار این شده که حکومت ایران به رسمیت بشناسه حق کامیونداران برای تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اشاره کرده که در بیش از 290 شهر و 31 استان ایران اعتصاب کامیونداران در جریان بوده. بعد از اون هم خب همونطور که اشاره کردی چند تشکل صنفی و کارگری ایران هم حمایت کردن که انتقاد کردن از برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با اعتصاب رانندگان و گفتن که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوقشون هست و خواستار تحقق خواستهای صنفی کامیونداران شده.
و کلن الان خواسته های صنفی کامیونداران اگه بخواید جمع بندی کنی چی هست روز به؟
در شرایط فعلی بحث لاستیک و لوازم یدکی هست که به شدت گرون شده بوده و بعد از اون بحث تامین اقامتگاه و امنیت جاده ها و همینطور انتخابات آزاد برای تشکل های صنفی رانندگان هست و بحث افزایش دستمزد و همینطور مستمری برای رانندگانی که بازنشسته شدن از جمله این هاست.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود درباره آخرین وضعیت اعتصاب کامیونداران در ایران. و اما با تقاضای 24 نماینده مجلس ایران، طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طرح استیضاح وزیر کشور 14 محور دارد. یکی از موارد مطرح شده در این استیضاح کوتاهی وزارت کشور در حادثه مرگبار حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگو کردم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، و ارزیابی او را درباره این استیضاح پرسیدم.
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تا حالا چند بار مطرح شده در مجلس، حتی همین چند وقت پیش بود که این طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد برای اینکه بیاد در صحنه علنی مطرح شه، اما با وساطت هیئت رئیسه دوباره به کمیسیون برگشتش. ولی بعد از اتفاقی که در اهواز افتاد، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که این موضوع رو پیگیری کرده بودند، به این نتیجه رسیدن که ظاهراً سهل‌انگاری و ضعف مدیریت به گفته اونها در حفظ امنیت این مراسم نظامی محرز بوده، در واقع یکی از مقصران این ماجرا رو وزارت کشور ارزیابی کردن.
خانم امیرشاهی، در حالی الان یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر کشور کوتاهی در اجرای مسئولیتش در حادثه اهواز معرفی شده که معمولاً تأمین امنیت مکانهای شهری تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، از نظر قانونی تأمین اماکنی که حتی نیروهای نظامی هم درش حضور دارن بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
به طور کلی خب وزارت کشور در قانون اومده که مسئول تأمین و حفظ امنیت هستش و باید بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی هماهنگی ایجاد کنه. در نتیجه وزارت کشور در برگزاری چنین مراسمی و مراسم مشابه در هر جایی نقش جدی و کلیدی داره، اما در برگزاری رژه‌های مثل رژه‌ای که در اهواز اتفاق افتاد که رژه‌ای با مشارکت نیروهای مسلح بوده، هم سپاه و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی از طرف بعضی از مسئولان سپاه اعلام شد که ارتش هم در تأمین امنیت این مراسم نقش داشتن. با این حال هنوز مقامات به طور رسمی اعلام نکردند که مشخصا در بین این نیروهای مسلح کدوم یک امنیت این مراسم خاص رو به عهده داشته. تنها اعلام شده که مسئولان نظامی و انتظامی هر کدوم نقش داشتن. به هر حال هر کدوم اینها بوده باشن، وزارت کشور یک نقش واسطه‌ای داره برای اینکه امنیت مراسم ها رو به هر حال بتونه تأمین بکنه و یک هماهنگی بین این دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی ایجاد کنه.
خانم امیرشاهی، با نگاهی به این 14 محور مطرح شده در طرح استیضاح وزیر کشور، مواردی رو می‌بینیم که از نظر موضوعی خیلی با هم متفاوت هستند. چطور شده که حالا در این مقطع زمانی همه این موارد علیه یکی از وزرای اتفاقا اصولگرای دولت حسن روحانی مطرح میشه؟
بله، در واقع آقای رحمانی فضلی جزء وزرای از کابینه آقای روحانی هستش که از همون روزهای اول حرف و حدیث در موردش زیاد بوده. 14 موردی که مطرح شده تمام مواردی هستش که در طول این مدت نمایندگان آوردن در طرح‌های استیضاح یا طرح‌های سوالی که از وزیر کشور داشتن در کمیسیون‌ها مطرح کردن و همه اونچه که اینجا در حال حاضر داره مطرح میشه مواردی هستش که روی هم جمع شده. از ماجرای تجمع مدرسه فیضیه قم یا انتصاب‌های استانداران که بسیار مورد انتقاد طیفی از نمایندگان و فعالان سیاسی هستش، به طور کل عملکرد وزارت کشور در سال‌های گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس‌العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیش‌بینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده. در مورد آقای رحمانی فضلی انتخاب ایشون هم حرف و حدیث زیاد بوده. اگر خاطرتون باشه علی مطهری نایب رئیس مجلس یک بار قبلا گفته بود که ایشون سهم علی لاریجانی رئیس مجلس بوده و در واقع انتخاب اون معامله بوده با آقای روحانی برای اینکه سایر وزرای او رأی بیارن. ولی به هر حال عملکرد دولت در سیاست داخلی در به ویژه دولت دوم آقای روحانی محل انتقاد زیادی بوده و به نظر میاد که بیش از اینکه دولت به سیاست داخلی خیلی توجه داشته باشه بناش رو بر سیاست خارجی قرار داده بود و از این موضوع بفلت کرده و همین عوامل باعث شده که نارضایتی‌های زیادی به وجود بیاد به ویژه در حوزه عملکرد وزارت کشور.
فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ بود و ارزیابی داشت به طرح استیضاح وزیر کشور.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما وبسایت خبری عرب نیوز از آغاز به کار شبکه تلویزیونی MBC فارسی در آغاز هفته آینده خبر داده است. شرکت MBC نخستین گروه رسانه‌ای است که برنامه‌های مختلف خود شامل اخبار، فیلم و سریال را به صورت رایگان برای جهان عرب پخش می‌کند و در دبی مستقر است. آنطور که عرب نیوز گزارش داده، قرار است تلویزیون فارسی زبان MBC روز شنبه 14 مهر را اندازی شود و جوانان به عنوان مخاطبان اصلی این رسانه در عرصه رقابت‌های رسانه‌ای معرفی شدند. مازن هایک، سخنگوی MBC گروپ، به عرب نیوز گفته است که پخش گسترده تولیدات انحصاری این شبکه در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال 2019 آغاز خواهد شد. و جایزه نوبل شیمی روز چهارشنبه مشترکاً به 3 دانشمند از آمریکا و بریتانیا تعلق گرفت. این 3 دانشمند عبارتند از خانم فرانسیس آرنولد از انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا، جورج اسمیت از دانشگاه میزوری و گریگوری وینتر از دانشگاه کمبریج در انگلیس. آکادمی نوبل اعلام کرده جایزه نوبل شیمی به خاطر تحقیقات این 3 دانشمند در زمینه تولید آنزیم ها و آنتی بادی ها یا پاتن هایی است که منجر به تولید داروهای جدید و سوخت بیو می شود که به آنها اعطا شده است. برنده جایزه صلح نوبل هم روز جمعه اعلام خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه و گزارش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 است. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید تا ما این دیدگاه ها رو در بخش‌های مختلف خبری پخش کنیم. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط خبرها خواهید بود.